سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من ستیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. انجمن جهانی قلم خواستار آزادی مصطفی عزیزی، داستان‌نویس و تهیه کننده سابق صدا و سیمای ایران شد. مردمان ترکیه روز شنبه با استفاده از ماشین‌های آبپاش و تیراندازی هوایی هزاران پناهجوی سوری را به عقب راندند. و روزنامه نیویورک تایمز از تصمیم آمریکا برای استقرار ادوات سنگین نظامی در کشورهای حوزه دریای بالتیک و اروپای شرقی خبر داد. انجمن جهانی قلم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مصطفی عزیزی، داستان نویس و تهیه کننده سابق صدا و سیمای ایران شد که در دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شده است. در بیانیه انجمن قلم از همگان خواسته شده با ارسال نامه هایی به رهبر، رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران به این حکم اعتراض کنند. بیانیه انجمن جهانی قلم میگوید که اگرچه جزئیات اتهام‌های مصطفی عزیزی اعلام نشده، اما پیداست که این اتهام‌ها ناشی از نوشته‌های او در شبکه‌های اجتماعی و استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان است. دادگاه انقلاب اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در فضای مجازی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی را اتهام‌های آقای عزیزی اعلام کرده است. مرزبانان ترکیه روز شنبه با استفاده از ماشین‌های آبپاش و تیراندازی هوایی هزاران پناهجوی سوری را به عقب راندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان سوری در پشت سیم‌های خاردار در حوالی گذرگاه مرزی آقلعه در جنوب شرق ترکیه نگه داشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگجویان کرد موسوم به واحدهای حفاظت از مردم در حال پیشروی به سوی شهر تل ابیض در سوریه هستند که در کنترل گروه حکومت اسلامی است و هزاران سوری از ترس تشدید جنگ در این منطقه به سوی مرز ترکیه هجوم بردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی شامل تجهیزات جنگی و حدود 5000 سرباز را در شماری از کشورهای حوزه دریای بالتیک و اروپای شرقی مستقر کند. بنابر این گزارش که روز شنبه منتشر شده، در صورت تصویب این طرح، آمریکا برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد اقدام به استقرار تجهیزات نظامی سنگین در کشوری خواهد کرد که پیشتر در حوزه نفوذ شوروی سابق قرار داشته است. روزنامه نیویورک تایمز این اقدام احتمالی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را یکی از مهمترین واکنش‌های آمریکا و سازمان ناتو برای جلوگیری از آنچه تجاوز روسیه به اروپا خوانده برشمرده است. روسیه سال گذشته میلادی شبه جزیره کریمه متعلق به اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا روز شنبه نخستین گردهمایی انتخاباتی خود را به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور برگزار کرد. هزاران نفر از هوارداران خانم کلینتون با تجمع در پارکی در نیویورک به سخنان این سناتور پیشین ایالت نیویورک و همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا گوش دادند. هیلاری کلینتون که 67 سال دارد خود را از حزب دموکرات نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است. مقام های مصر میگویند کانال دوم سوئز حدود 2 ماه دیگر در امتداد کانال قدیمی سوئز افتتاح خواهد شد. رئیس بنیاد کانال سوئز به خبرگزاری ها گفته است که 85% این پروژه تکمیل شده و مراسم گشایش آن در 6 ماه اوت برگزار می شود. اگرچه تاریخ آغاز رفت و آمد کشتی ها در این کانال هنوز مشخص نیست. کانال قدیمی سوئز 145 سال عمر دارد و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر سال گذشته دستور ساختن کانال جدیدی را در امتداد آن برای کاستن از ترافیک کانال قدیمی و افزودن بر درآمد ارزی این کشور از محل عبور و مرور کشتی‌های بین‌المللی صادر کرد. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. روز خوش.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، انتخابات ترکیه سیاست و سیاستمداران این کشور را با تحول روبرو کرده. علل این تحول چه بود و ترکیه را به کجا خواهد برد؟ من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌های این هفته تلاش می‌کنم پاسخ این سوالات را بیابم. انتخابات سراسری ترکیه در روز 17 خرداد ماه برگزار شد تا سرنوشت 550 کرسی نمایندگی پارلمان این کشور روشن شود. نظام سیاسی ترکیه جمهوری پارلمانی است و به همین دلیل نتیجه این انتخابات اهمیتی ویژه دارد و حزبی که موفق شود اکثریت پارلمان را به دست بیاورد قدرت اجرایی را قبضه خواهد کرد. در برابر مقام ریاست جمهوری ترکیه مقامی است تشریفاتی، موقعیتی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه از آن دل خوشی ندارد. او می‌خواست که حزبش، حزب عدالت و توسعه که نزدیک به 14 سال است قدرت را در ترکیه در دست دارد، برنده انتخابات شود و سپس با تغییر قانون اساسی نظام سیاسی ترکیه را به یک جمهوری ریاستی تغییر دهد و عملاً رئیس جمهور را به رئیس دولت تبدیل کند. حزب عدالت و توسعه که در سال 2001 میلادی توسط گروه‌های راستگرای محافظه‌کار و اسلامی تأسیس شد، از سال 2002 هر بار پا در رقابت انتخاباتی گذاشته، رقیب اصلی خود یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق را شکست داده. حزب جمهوری‌خواه خلق حزبی است با گرایش چپ میانه و سوسیال دموکراسی. در نهایت زمانی که نتیجه انتخابات ترکیه اعلام شد، آقای اردوغان رؤیای تغییرات خود را برباد دید، چرا که حزبش موفق نشد اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست بیاورد. از پارلمان 550 نفری ترکیه 258 کرسی به حزب عدالت و توسعه رسید، 132 کرسی به حزب جمهوری‌خواه خلق و 80 کرسی به حزب راستگرای رادیکال حرکت ملی تعلق گرفت. 80 کرسی باقی مانده پارلمان شگفتی انتخابات اخیر ترکیه بودند. نمایندگانی از حزبی به نام حزب دموکراتیک خلق‌ها که رهبرانش سیاستمداران چپگرای کرد ترکیه هستند. بدین ترتیب حزب عدالت و توسعه برای انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه ناچار است که دست کم با یکی از سه حزب دیگری که در پارلمان حضور دارد ائتلاف کند. این تحول در ترکیه چگونه رخ داد و نتیجه این تغییر برای آینده ترکیه، کردهای این کشور و دموکراسی تثبیت شدهش چه خواهد بود؟ عباس جوادی، کارشناس مسائل ترک‌ها و از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، عباس ولی استاد دانشگاه در استانبول و قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در قبرس میهمانان دیدگاه‌های این هفته‌اند تا همراه با آنها نتیجه انتخابات سراسری ترکیه را بررسی کنیم. خب پیش از هر چیز درود میفرستم به هر سه مهمان برنامه و تشکر میکنم از شما که در این میزگرد شرکت کردید. آقای جوادی، اول از همه از شما شروع میکنیم و خیلی خلاصه اگر به ما بگید درباره نتیجه این انتخابات تا چه اندازه قابل پیش بینی بود، تا چه اندازه غیر قابل پیش بینی بود و چه اتفاق خارق العاده ای تو این انتخابات افتاد که باعث شد تا این اندازه به بحثا درباره انتخابات ترکیه دامن بزنه.
نتیجه انتخابات تا جایی که من میتونم ببینم این بود که نه اینکه زبان خیلی ها در پیش بینی های انتخابات های گذشته ترکیه سوخته بود، این بار هم کسی نخواست که ماست و بدون احتیاط بخوره. به این معنا که باز میگفتم باز همون داستان یک سال پیش، یک سال اندی پیش بود که مسئله رشوه خواری و غیره حکومت و اطرافیان و وزیران آقای اردوغان پیش آمد، ولی همه انتظار داشتن حکومت استعفا بده یا اینکه اصلا انتخاب نشه آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، ولی چون این نشو اتفاقا خیلی هم بیشتر رأی آورد. بنابراین همه این بار خیلی محتاط بودن، ولی احتمالی چند یک کمی احتمال داده میشد به خاطر اینکه در این میان در این یک سال یا یک سال و نیمه گذشته وضع اقتصادی ترکیه یک کمی تضعیف شده، یک کمی نه خیلی، تورم مثلا بیشتر شده، نرخ دلار و یورو بالاتر رفته، ارزش لیره ترک پایین تر رفته، به همین ترتیب درجه نرخ بیکاری تا جایی که من میدونم میکنم به خصوص در بین جوانان، ولی کلن در سطح کشور 11% شده که قابل پیش بینی نبود.
درباره تک تک این عوامل صحبت خواهیم کرد، به ویژه مسئله اقتصاد. آقای ولی، شما آیا متعجب شدید از نتیجه انتخابات یا براتون قابل پیش بینی بود؟
به نظر من تا حدی قابل پیش بینی بود، برای اینکه یک فاکتور تازه وارد انتخابات شده بود و اون هم حزب دموکراتیک خلق ها بود که برای اولین بار یک به اصطلاح چارچوب سیاسی را نه فقط در ترکیه، نه فقط در کردستان، بلکه در کردستان ترکیه، بلکه در ترکیه هم شکسته بود. یعنی میخواست به صورت یک حزب وارد بشه و تمام محاسبات روی این بود که اگر این حزب بتونه از این حد نصاب 10% پیش یعنی رد بشه، احتمال این که آرای حزب حاکم که حزب عدالت توسعه باشه کم بشه خیلی زیاد بود. این تصمیم استراتژیک بلافاصله روی رویکرد و برداشت آقای اردوغان به خصوص در حزب حاکم تأثیر گذاشت و بلافاصله گفت که ما در اینجا مسئله کرد نداریم و این مسئله تا حد زیادی حل شده و اینها زیاد خواهی میکنن، چیزی میخواهن که در حد مسائل امروز ترکیه نیست. و این سبب شد که به نظر من یک فضای جدیدی درباره مسئله کرد باز بشه و این فضای جدید فضایی بود که این حزب دموکراتیک خلق‌ها به خوبی پر کرد و اون این بود که این برنامه‌ای رو که پیشنهاد کرد و دنبالش گرفت، استراتژی انتخاباتیش، تا حد زیادی استراتژی پاپولیستی بسیار مشخص بود با تون قوی دموکراتیک که روی مسئله اتنیک به تنهایی تاکید نمی کرد یا حتی نقش اونو پایین آورده بود و روی تفاوت‌های دیگه مثل تفاوت‌های جنسی، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های طبقاتی و غیره تاکید بسیار زیادی داشت و این تونست تا حد زیادی در میدان یک سیاست پاپولیستی که تا به حال آکپه اونا اشغال کرده بود اینا عقب برونه. اگر به نتیجه انتخابات نگاه بکنیم، بیشتر رأیایی که این حزب دموکراتیک خلق‌ها گرفته از آکپه بوده، از حزب حاکم بوده.
آقای گلکاریان، نظر اولیه شما رو هم بشنویم درباره انتخابات و بعد شما هم لطفا نظر خودتون رو در مورد مسئله کردها و اینکه تا چه اندازه در این انتخابات نقش محوری داشتن بیان کنید تا بعد بریم سراغ مسئله اقتصاد.
پیرو فرمایشات دوستان عزیزم، منم تاکید میکنم و همعقیده‌ام که از یه طرف فساد مالی، از طرف دیگه سرمستی چند مدت پیش حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و بالا رفتن نرخ تورم، نرخ بهره‌های بانکی، پایین اومدن بهای لیر در برابر سایر ارزها تماما دست به دست هم دادن و به عدالت توسعه رو تا حدودی تضعیف کردن. منتها بیشتر از همه باید به این مسئله توجه داشته باشیم که در مدت چند ماه پیش تمامی احزاب سعی بر این داشتن که به هر نحوی هست حزب عدالت توسعه رو از قدرت دور بکنن و در حقیقت اگر تعبیر درستی داشته باشیم به یه نوع قمار سیاسی اقدام کردن. منتها بعد از انتخابات یکی از مهمترین مسائل رو باید در نظر بگیریم که خلأ عجیب و سردرگمی موجود در جامعه ترکیه و مخصوصا در سیستم اقتصادی ترکیه است که اینو نباید فراموش کرد. منتها در کنار این، حالا بعد انتخابات بحرانی که شروع شده و امروز هم شاهدش هستیم، مردم ترکیه پشیمان از این نتیجه انتخابات هستند که اگر فرصتی باشه در این رابطه مشکافی لازم رو خواهیم داشت.
ولی اینم نکته تازه‌ای بود که آقای گلکاریان شما بهش اشاره کردید. برمیگردیم پیش شما آقای جوادی در استودیوی رادیو فردا. شما درباره نقش کردها در انتخاب تغییر ترکیه چی فکر می‌کنید؟
این حزبی هست که با وجود تغییر جزئی، به نظر من جزئی که انشالله زیاد جزئی هم نخواهد ماند، روشش که میخواد حزب تمام سر تا سر ترکیه بشه و گفت، خودش هم اعلان کرده، رئیسش هم اعلان کرده که میخواد حزب هم ترکا بشه، هم کردا بشه، هم سنی ها، هم علوی ها و غیره، که خیلی خوب هست. هنوز اکثریت بنیه بدنه طرفدار این حزب کردان کردهای ترکیه. بنابراین به حق در ترکیه اینم به عنوان حزب